عملیات را داد. صدای گریه رزمندگان و شوق شهادت بلند بود. آقای اعرابی گفتن که ما 20 نفر امشب لازم داریم خط شکن، که مطمئنن برگشتی در کار نیست. شاید نفر چهارم پنجم بود که شهید رحمانی از جاش بلند شد و اعلام آمادگی کرد. عملیات شروع شد، موفقیت آمیز بود. مهران فرد شد. رزمندگان بعد از عملیات کربلا 1 و فتح مهران برگشتیم.
در جبهه هم هر آنچه تکلیف بود و هر کاری که بر زمین مانده بود سهم یونس رحمانی بود.
وقتی وارد جنگ شدیم، چون قد و قوارش درشت بود، تیربارچی شد. تیربار قبضه تیربار رو برداشت، ولی نیاز به حضور آر پی جی زن ما بیشتر داشتیم. مشکل نداره، من قبضه رو میذارم، آر پی جی برمیدارم. شد آر پی جی زن.
یونس در اواخر سال 1365 هجری خورشیدی و بنا به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه مجددا عازم جبهه میشه و این بار رفتنی بود از جنس ماندن و آسمانی شدن.
در زمستان سال 65 وقتی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اعلام کردند جبهات ضرورت داره در رزمنده، آقای رحمانی مجددا تصمیم گرفت که عازم جبهه شود. حال و هوای شهید رحمانی قبل از رفتن به جنگ پیدا بود که دیگه این سری بر نمی گرده.
شهید رحمانی مثل بسیاری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، این حضور و بیعت با امامش را تکلیف دینی خود می دانم. حجت الاسلام سید محمد باقر اسدی، استاد حوزه و دانشگاه و یک تن از اساتید شهید رحمانی، خاطره زیبا از این حضور نقل می کنم.
چون این طلبه های ما در خط مقدم خیلی شجاعانه حضور پیدا کرده بودن، بچه های سپاه و بسته اینا رو شناسایی کرده بودن، لذا هر عملیاتی که در پیش بود می اومدن به سراغ اینها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای عبادی که مدیر مدرسه بودن و نماینده ولی فقیه، فرمودن که برنامه ریزی بشه هر وقت میخوان اعزام بشن یک کلاس با استادشون کامل برن که توی درساشون اینها خللی ایجاد نشه. خب بعد از اون دیگه تقریبا به همین سبک بود برنامه. یه روز صبح که من تو اتاق تو مدرسه بودم، دیدم که آقای یونس رحمانی یک دست لباس بسیجی نو تنش کرده، بوتین هم پاش، آمد در اتاق که با من خداحافظ کنه. گفتم که آقای رحمانی کجا؟ گفت که میخوام برم جبهه. گفتم شما تکی میخوای برین؟ گفت که من تشخیص دادم که باید برم. بعد گفتم که خب علاوه بر اونا الان جبهه افغانستان که به شما بیشتر نیاز داره. گفت که آقای اسدی من یک کلام میگم دیگه بقیهش به شما مربوط میشه. امروز تشخیص ما اینه، اگر جبهه ایران پیروز شد همه جبهه های اسلامی پیروز میشن، اگر خدای نکرده جبهه ایران شکست بخوره در واقع همه جا شکست خوردن. بنابراین من تشخیص دادم که باید برم و میرمم. برفت شد.
از نظر من حفظ جمهوری اسلامی ایران رو حفظ اسلام میدونستن و اوجب واجبات بود. یونسی که من میشناسم همین بود و تو جنگم حالا میاد چی جون میجنگید، یه وقت برای رفع تکلیف میری جبهه، میری سعی میکنی خودتو حفظ کنی، یه گوشه باشی، حالا چهار تا تیر هم بزنی. اما اینکه بیا سینه رو سپر کنی وایس با آر پی جی جور رو خاکیز وایس بزنی، اونقدر بزنی که لوله اصلت داغ بشه، اونقدر بزنی که از جفت گوشات خون ببره، عاشق اینجوری میجنگه.
بارها از شهید رحمانی شنیدم وقتی بحث میشد که شما درس بخون، آینده افغانستان نیاز به شما داره، به طور صریح شهید رحمانی میفرمودند فعلا تنها نظام اسلامی شیعی جمهوری اسلامی ایرانه. این نهضت و این انقلاب به بار نشسته و اگر خدای ناخواسته اتفاقی برای این نظام و برای این انقلاب بیفته، تمام نهضت‌های کوچک در سراسر دنیا مخصوصا شیعیان در کشورهایی که در اقلیت هستند از بین می‌رود.
و شهادت بسیاری از دوستان شهید یونس رحمانی و بسیار شجاع و نترس در جبهه و سنگر حاضر می شد و عاشقانه از حریم عقاید و باورهایش دفاع می کرد و مزد عاشقانه هایش هم از معشوقش دریافت کرد.
ما با هم همرز بودیم تو جنگ، خوب ظاهر شد، بعضا بهش امامت می کردیم، امام جماعت ما بود، ما به یونس خیلی نماز اقتدا کردم، خدا رو شکر می کنم بر اون نمازهایی که پشت سر یونس رحمانی اقتدا کرد، همونها دست ما رو میگیره. شهید یونس رحمانی تو عملیات جلو بود، ترس تو وجود این بشر نبود. تو نهر خیین به گارد ریاست جمهوری عراق رو خوردیم، یعنی هر جبهه‌ای که وارد میشد اون جبهه شکست میخورد. ما در مقابل هجمه سنگین عراقی‌ها وایستادیم، شروع کردیم مقاومت، شلیک میکردیم و وای میستادیم، های بچه شهید میشدن و حجم آتش هم خیلی زیاد. که من شهید یونس رو صدا کردم جواب نداد، پیرنشو کشیدم که یونس بیا بیا، بعد برگشت در حالی که لبخند رو لبش بود، بعد گفت نمیشنوم، اینجوری که نمیشنوم، صدا تو نمیشنوم. نگاه کردم از جفت کوشاش داشت خون میومد. یک لحظه به قبضش نگاه کردم، اون آرپیجیش دیدم، این لوله آرپیجی اونقدر شلیک شده که سرخ شده. اون لبخندی که برگشت منو نگاه کرد، اون لبخند رو من با هیچی نمیتونم عوضش کنیم. و ما رأی تو الا جمیلای حضرت زینب بود.
یونس رحمانی در 15 اوت سال 1365 هجری خورشیدی و در عملیات کربلای 5 و در منطقه شلمچه شربت شهادت نوشید و به جمع دوستان شهیدش پیوست. آقای آبدار از همرزمان شهید رحمانی که در آخرین لحظات زندگی وی همراه و همدمش بوده، قصه پرواز یونس را این گونه بیان میکنه.
شب عملیاتی کربلا 5 بود، داخل کانال ماهی، اونجا یک سنگری بود که داخل کانال که ما چون امدادگر بودن گذاشته بودن اونجا علاوه برای بحث تیمار مجروحین، که من دیدم شهید رحمانی داره از سمت خط مقدم داره میاد تو کانال به سمت من، یه دستش آرپیجیش بود، یه دست دیگر اونجا رو قلبش بشه. اونجا ساعت هایی فکر میکنم 4 و 5 صبح بود. گفتم آقا یونس چی شده؟ گفت من کارم نیست، برو آقای حکیمی، ایشون هم از دوستان مهاجرین افغانی بود و طلبه حوزه بود، گفت ایشون مجروح شده، برو کمکش کن بیارن. بعد آمد داخل سنگر، تو کانال آمد داخل سنگر، دیدم نشست. دیگه من رفتم تو اون مجروح آقای حکیمی رو آوردیم کنار سنگر، من تیمارش کردیم و فرستادیم عقب. بعد من آمدم داخل سنگر که ببینم چی شده آقای رحمانی، دیدم دستش به همون شکلی که داشت تو کانال میومد رو قلبشه، هم به همون شکل روی قلبش نگه داشتم. بعد من رفتم صدا دادم، پاش تکون دادم، گفتم آقا یونس، دیدم جواب نده. بعد دستش رو کشیدم پایین، تا کشیدم پایین دیدم خون ریخت از همون روی لباساش، دست دادم صدا، دیدم سرد شده، شهید شده بود دیگه.
پیکر شهید رحمانی بنابر مشکلات موجود در منطقه عملیاتی حدود 40 تا 45 روز بعد به سیستان و بلوچستان منتقل میشه. پس از تشییع در مدرسه امام جعفر صادق علیه السلام بنابر وصیت خود شهید به مشهد منتقل میشه و در مزار شهدای بهشت رضا علیه السلام آرام میگیره.
تقریبا قبل از ساعت 10 که ما ساعت 10 تا 11 با جایی از اتاتلای کرواتی درس فقه داشتیم، میراث بود، زمزمه شد که شهید رحمانی به شهادت رسیده. کلاس هم کاملا خلاصه از اون لحظه دیگه کاملا غرق در عزا و گریه شد و اون کلاس تعطیل شد اون روز دیگه. جنازه شونم که آوردن، ما تو غسلخانه، من خودم رفتم، ما بالاخره اونجا آوردیم و دیگه کفنش کردیم و آوردیم تو مدرسه حوزه. نماینده ولی فقیه اون زمان حضرت آیت الله عبادی آمدن و برایشون مجلس گرفتن. بعد خلاصه حرکتش دادیم برای تدفین حرم امام رضا و بعدم آوردیم بهشت رضا امام رضا دفن کردیم.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند، بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجایید ای شهیدان خدا، بلا جویان دشت کر
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکر، بخیر باشین، سلامت باشین.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
یادت مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. به نام خدای بزرگ و مهربان و سلام و ارادت خدمت شما خانواده های خوب و نازنین. من وحیده حسینیان، گوینده و تهیه کننده برنامه، صدا بردار طیب نوری، گزارشگر نیلوفر نوروزی از شهر کابل و سرکار خانم دکتر حوریا بیانی، روانشناس و مشاور خانواده. با ما در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو صفر 93 794 71 71 44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. عزیزان، سه شنبه تان به خیر و خوشی. امروز در ادامه آموزش مهارت‌های اجتماعی به کودک، از مهارت خوب گوش دادن و گوش کردن کودک با شما صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید. نظرها و پیشنهادهایتان هم حتما از طریق شماره‌ای که براتان اعلام کردیم در بستر واتساپ بر ما ارسال کنید. عزیزان، همونطور که شما هم حتما دقت کردین، متوجه شدین، در طول زندگی، در طول شبانه روز، اگر کودکی در خانه دارید یا در اطرافیان خودتان، خانواده های نزدیک به خودتان کودکی را دارین، حتما متوجه شدین که کودکان حین ساتری و حین بازی کردن مهارت های اجتماعی مختلفی را به کار میبرن. یعنی ناخودآگاه شاید چیزها، کارها و رفتارهایی را به کار ببرن و همینطور رفتارهایی را آموزش ببینن از دیگران، کسانی که در اطرافشان میبینن. خب، فراهم کردن فرصت یادگیری در حین بازی میتونه بسیار مفید باشه برای اینکه مهارت‌های اجتماعی را زودتر یاد بگیرن. خب شما میتونین مثلا با بازی کردن با کودک خودتان مثل همی بازی گوش کردن و ای که مثلا کلمه ای را تلفظ کنین و از کودک بپرسین که شما مثلا نامش را بگین مریم جان، فرشته جان، احمد جان، شما چی کلمه ای شنیدین؟ یا صدای اشیا یا پرندگان را، صدا در اطراف ما زیاد هست، از طریق همین وسایلی که در خانه و منزل داریم کمک بگیریم. مثلا همین صدای اشیا یا پرندگان را براتون مثال زدیم، بر کودکتان پخش کنین و از او بخواین که تشخیص بده چه کلمه، چه آوا و چه صدایی را شنیدن، حتما براتون میگن. و اگر خدای نکرده، خب به هر حال تجربه ها کم کم به دست می آید، اگر نکته ای را، صدایی را، آوایی را درست تشخیص نداد، اونجا با مهربانی میگیم که مثلا این صدای پرنده هست، مثلا این صدایی که شنیدیم صدای طبیعت هست، صدای جویبار هست. در طول بازی کردن کودک میتونه مهارت خوب گوش کردن را بیاموزه و از طرفی هم بحث حرف شنوی هم هست. در این حین شما میتونین حرف شنوی کودکتان را هم مورد آزمایش قرار بدین. اگر رفتار دوستانه و همراه با محبت و احترام با کودک ما داشته باشیم، قطعاً کودک ما همین رفتار را به صورت بسیار زیبا و با وقار به ما پس میده. یعنی کودک از رفتار بزرگترها یاد میگیره و چون میدانیم که آموزش های دیداری بسیار موثر هست، سعی کنیم که کمک بکنیم به کودکان ما درست خودمان رفتار بکنیم. خودمان اگر درست رفتار کنیم، کودک هم بهترین برخورد را از بزرگترهای خودش آموزش خواهد دید. شما با عنوان پدر یا مادر کودک میتونین در عمل نشان بدین که خوب گوش دادن چطور هست. با هم بازم میگیم بازی کنیم، یعنی پدر و مادر با کودکش بازی کنن. بازی هایی با محوریت شنیدن هستن، بازی هایی که با محوریت شنیدن باشه، مثل شاید بعضی ها تجربه کرده باشن صندلی بازی، یا چوکی رو میگذارین، یک چوکی را میگذارین، مثلا یک آهنگ را پخش میکنین، آهنگ میشنوه، یک موسیقی، و کودکان دور چند تا صندلی میچرخن و با قطع شدن صدای آهنگ باید فوراً روی یکی از این صندلی ها بشینن. و خوب است که والدین، پدر مادر، در حین بازی کردن به آموزش و چند مهارت در کودکشان توجه کنن. مثل چی؟ مثلا سعی کنید، تلاش کنید رعایت نوبت در صحبت کردن را به شکلی بسیار جذاب بر کودکانتان جا بندازین. مثلا شیء خاصی را در نظر بگیرین و به اعضای خانواده بگوین که تنها کسی میتونه صحبت بکنه که همون شیء را در دست خودش داره، و هر چند دقیقه اون وسیله و شیء را دست به دست بکنید. مثلا همون شیء و اون وسیله وقتی به دست کودک میرسه، نوبت او است که صحبت بکنه. یعنی در طول بازی کردن نوبتی صحبت کردن و حق تقدم را هم به کودک ما آموزش میدیم. یا به کودکتان بگوین که نوبتی جواب آنچه را که شنیده به دیگر اعضای بازی یا خانوادهش بگویه. مثلا چی؟ همون صدایی را که از پرنده ها شنید و باید برشان بگویه که اجازه هست من بگم و در اونجا صحبت میکنم. خب دوستان عزیز شنونده، نکات زیادی ممکن هست به ذهن شما هم برسه. امیدواریم شما هم از طریق شماره 2093-794-71-7144 بر ما در بستر واتساپ نظرها، پیشنهادها و تجربه های قشنگتان در میان بگذارید. میریم به شهر کابل و از همکار گزارشگر ما نیلوفر نوروزی میشنویم.
با توجه به تقدیم سلام، بسیار خوش آمدین عزیزان شنونده، انشالله که خوب و صحتمند باشین و خرسند استم از اینکه همراهی شما را با این بخش برنامه از کابل دارم. طبق معمول من نیلوفر نوروزی با یکی از همشهریای ما با شما هستم و امروز گپ میزنم در مورد مهارت گوش کردن، ای که چطور میتونیم در خانواده مخصوصا برای فرزندا و کودکای خود آموزش بدیم که مهارت خوب گوش دادن یاد بگیرن و چی مواردی دخیل از در یاد گرفتنشون. نظریات یکی از همشهریای ما را میداشته باشم. سلام، شما بسیار زیاد خوش آمدین.
به نام خدا، محمد نگزاد هستم، یک تن از فارغ التحصیلان بخش زراعت.
زنده باشین. خب برام میشه بگوین که چطور به نظر شما از کودک خود بخوایم که خوب بشنوه و چطور ممکن است که به کودک خود شنیدن و گوش دادن بیاموزیم؟
یک فاکتور خیلی مهمه که ما باید همیشه قسمی با اطفال رفتار بکنیم با نرمی که تایی که یعنی حرفی ما رو بشنوه، چون شنیدن حرف باعث چیزی میشه که کودک خوب صحیح درس ها رو یاد بگیره، مثلا میتونه روی خواسته هایش مثلا تأثیری مثبت بگذاره. پس بعد یک کودکی که شنونده خوب باشه میتونه در مکتب در آیندهش مثلا میخواد پندون بره، یک شنونده خوب باشه میتونه همه موارد همه اطلاعات به صورت درست و دقیق میتونه جذب بکنه.
و خوب شنیدن و جذب درست اطلاعات و کلمات چه کمکی به نظر شما به کودک میکنه؟
خب معلوم است، پس وقتی کودک یک شنونده درست باشه و ما رو قسمی تربیه بکنیم که او حرف ما رو بشنوه، و چون همیشه والدین خب به فکر ایزی هستن که نکات مثبت به کودک میگن، با او اخلاق درست یاد میدن، رفتار درست با او میفهمانن که چگونه رفتار بکنه، چگونه اخلاق خوب با کلانها و بزرگترها و با اصحاب کوچکتر داشته باشه. پس معلومه وقتی یک شنونده خوب باشه میتونه این همه موارد کسب بکنه و یک طفلی خوب و سالمی به بار بیاید.
خب به نظر شما اگر والدین و بزرگترا به حرف کودک خود گوش ندن و به گفتهایشان نشنوند، در حقیقت چی آسیبه به کودک وارد کردن؟
گپی واضح است که وظیفه هر پدر و مادر هست که باید به حرف طفل خود، به خواسته های طفل خود باید برسن، چون اگر یک پدر و مادر به خواسته های طفل خود نرسه باعث چیزی میشه که او طفل خواسته های خود از دیگه طریق رفع بکنه. پس پیشنهادی به همه والدین، به پدر و مادرها و به بزرگترها همیست که باید به خواسته های کودک خود برسن، نگذارن که کودک خواسته های خود از طریق دیگه کس برآورده بکنه. از لحاظ روانشناسی هم خیلی مهم است که به خواسته های کودک وقتی ما رسیدگی بکنیم، به او احترام بگذاریم، باعث چیزی میشه که یک کودک فعال، یک کودکی که میتونه رفتارش تغییر بکنه و یک کودکی سالم به بار میاد.
زنده و سلامت باشین. تشکر میکنم از شما و از وقتی که بر ما گذاشتین. زنده باشین.
بخیر باشین. خدا.
دل بدل یادادم تا تو را پیدا کنم، در دل رو جا کنم، در دل رو جا کنم، دل بدل یادادم تا تو را پیدا کنم، در دل رو جا کنم، در دل رو جا کنم. آتش دل را فدایم، آتش دل را فدایم، موجی دریا کنم، موجی دریا کنم، در دل رو جا کنم، در دل رو جا کنم. هر دامن سرا را من خانه و باغ کنم، در دل گل جا کنم، در دل گل جا کنم. آتش دل را فدای، آتش دل را فدای، موجی دریا کنم، موجی دریا کنم، در دل گل جا کنم.
تشکر از نیلوفر نوروزی عزیز و از شهروندان نازنین کابل که با ما در برنامه امروز همراهی کردند. دوستان، خوب گوش دادن مهارت ارزشمندی است که حتی بعضی از بزرگترها هم از او بهره کافی نبردند. شنیدن و جذب درست اطلاعات و تمرکز قابل توجهی نیاز دارد. البته این مهارت میتونه بر برخی اطفال که سن کمتری دارند دشوار باشد، ولی ارزشش داره که کودک با کمک والدینش تمرین داشته باشند، چرا که درک بهتر گفتار را به همراه خواهد داشت و باعث عملکرد بهتر در مسائل مختلف میشه. مثلا میتونن مدیریت داشته باشن معاشرت هایشون، میتونن پاسخگو باشن در همین بازی هایی که نوبتی بود مثال زدیم، میتونن متوجه شون داستان ها را وقتی که صحبت میکنن، وقتی که خوب گوش میکنن، میتونن از عمق یک داستان به هر حال مفاهیم را دریافت کنن و متوجه شون و در نهایت به درک مطالب در کودکان کمک میکنن. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. دعوت میکنم به صحبت های کارشناس برنامه گوش کنیم. سرکار خانم دکتر حوریه بیانی، روانشناس و مشاور خانواده، گفتنی هایی دارن، با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان خوب. از مهارت های مهمی که کمک میکنه تا ارتباط مؤثر شکل بگیره ای است که ما بتانیم خوب گوش کنیم، نه فقط برای ارتباط مؤثر، بلکه برای دریافتی که ما میتونیم که از محیط و پیرامون خود داشته باشیم. گوش کردن بسیار بسیار اهمیت داره. ما با دیدن، با شنیدن، با لمس کردن، با مجاورت و در کنار دیگری قرار گرفتن میتونیم که به فهم دیگری برسیم. اما امی شنیدن گاهی اوقات در او اختلال ایجاد میشه. اگر از مشکلاتی که ممکن است جسمی باشه ما تیر شویم و گمان کنیم که چنین مشکلاتی وجود نداره، یا ای که اگر هم وجود داره پیگیری میشه، شده که بار بار طفل خود خود صدا میزنید، نام او را میبرید، اما پاسخی نمیشنوید. یک عامل جدی برای نشنیدن وجود عوامل حواس پرتی است، خصوصا برای طفل، چون تا هنوز یاد نگرفته که نسبت به پیرامون خود توجه همه جانبه داشته باشه. طفل ما در روبروی تلویزیون نشسته و ما رو صدا میکنیم. طفل ما در جمع است اما به دست و گوشی میدیم تا اینکه آرام شود. این طفل دیگه نمیتونه که شنیدن را به شکل کامل او و مؤثر او انجام بده. در جمع حضور داره اما چون عاملی برای پرت شدن حواس او وجود داره، بنابراین انگار که در او جمع حضور نداشته. پدر مادر گمان میکنه که با بردن اولاد خود به مهمانی، با بردن او به جمع دوستانه، به جمع خانوادگی، چقدر در ایک او ارتباط اجتماعی داشته باشه کار کرده، زحمت کشیده و تلاش کرده، اما چون عواملی برای پرت شدن حواس او وجود داشته، بنابراین انگار که ای طفل از خانه خارج نشده، انگار از محیط ایزوله و تنهای خود هیچگاه که بیرون نیامده. پس تلاش کنیم که برای اطفال، خصوصا وقتی که اونها قدرتی را ندارن که عوامل حواس پرتی را از بین ببرن یا به نحوی اونها را کنار بگذارن، ما به عنوان والدین هدایتگری کنیم و نقش تسهیلگر را در تمرین مهارت شنیدن برای اطفال خود، اولاد خود داشته باشیم. مثلا کودکی که بیمار است، ما او را به یک مهمانی میبریم، به یک جمع دوستانه میبریم. کودکی که تب داره، دندان او درد میکنه، گوش او درد میکنه، ما میبریم میگیم که خوب است، در حالی که خود امی عامل باعث میشه که بسیاری از حرفایی که بزرگترها به او میزنند یا همسن و سالان او به او میزنند متوجه نشود. اگر میخواییم که شنیدن خوب اتفاق بیفته، کمک کنیم که این عوامل وجود نداشته باشه.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. صحبت‌های خانم دکتر هوریا بیانی را شنیدیم. رسیدیم به پایان برنامه. از همراهیتان یک جهان سپاس. بهترین ها را آرزو می‌کنیم. براتان صحتمند و سلامت و شاد باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
چقدر در عالم رنج و مهنت و غصه هست به خاطر که یه عده طمع دارم، خوان یه خورده چیزی بیشترش بکنم که تازه نیازی هم به اون ندارم. و این روزگار، این طمع طوریست که هرچی هم انسان میره جلوتر، روزگار میگه که فردا بهت میدم، تا حالا امروز هم باز کار بکن، از فردا شروع بکن. یکی نیست بگه که این امروز و فردات منو کشته. این روزگار هی امروز و فردا میکنه. هیچ وقتی هم نیست که بگه آقا تو امروز دیگه بشه خوش باش. میگه نه، امروز هم چیز بکن، امروز بوده، برای اینکه اینجا یه خورده زیادتر بشه. نمیذاره ما راحت بشینیم. بنابر این زیبایی همه این خاصیت ها رو داره. خاصیت اینکه گلی از شاخ نریزه، خاصیتی که طمع از بین بره، تمام خلق ما خوش بشه، حرص از بین بره، خشم از بین بره، تمام اینا تو زیبایی هست. بنابراین لزومی نداره این دستورات، این همه که گفتم دستور بده، اشکال نداره، اگه ندادی هم مهم نیست. مثال گر ندهی، چون یه مثال به معنی فرمانه، یه مثال هم به معنی حسن بی مثال. مثال گر ندهی، حسن بی مثال تو بس، که مستی دل و جان است و خصم هوشیاری. در داستان شهروز و بهروز و افروز، اون سه تا برادر که رفتن در قلعه هوشربا، اونجا عاشق اون دختر شدن، عاشق عکسش شدن. ما هم اول عاشق عکس میشیم، همه اول عاشق عکس میشیم. خیلی از داستانهای عشق دیدیم با عکس شروع میشیم. رفتن عکس دیدن، بعد مفقود شدن. حالا ما این عکس رو زده به در دیوار، ما نمیبینیم، سرمون بالا نمیکنیم مثلا. ای خاکیان، ای خاکیان، یک لحظه سر بالا کنید. سرمون اگه بالا کنیم، میبینیم عکسش رو به طاق دروازه عالم، به تمام در و دیوار زده. عین ما تولو فسمه وجه الله، هر کجا روتون بکنین عکسش زده اونجا. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخمتا. همین کافیه که تو سرت نندازی پایین، هر جاش نگاه بکنی او رو میبینی. یه وقتی به مرحوم پدرم گفتم این خدا که میگن میشه دید، ما چه جوری ببینیم آخه؟ فرمودن چشتو ببند. بسن. بعد گفتن حالا وقتی که باز کردی، اولین چیزی که دیدی اون خداست، دومین چیزی که دیدی اون عالمه. و دیدیم حجب حرفیه. شما اولین چیزی که میبینید هستیه، نوره. اولین چیزی که ما میبینیم، چشتون رو ببندید باز کنید، در و دیوار و زمین آسمان نبینید، عالم رو میبینید. شما هستی میبینید، میفهمید که یه عالمی هست. اول او رو میبینید. چشمتونه که به دریا باز میکنه، اول آب میبینی شما، بعدن نگاه میکنه میبینی آب داره موج میزنه و بالا میره و پایین میاد و اینا، فرم داره و حباب داره و کف داره و اینا. اون که اول میبینید اون خداست. به همجهت اسم خداوند چیه؟ اول. هوال اول، هوال آخر. اونی که آخر آخرم میبینی بازم خداست. میگه همه اینا که رفتن محو شدن، بازم اون هست، آخره. هوال ظاهر، هوال باطن. اصلا چیزی بر غیر واقعی نگذاشت اصلا. ما چه کاریم اینجا؟ چون اول اونه، آخر اونه، ظاهرمونه، باطنمونه. و هو به کل شئین علیم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمران آرزوست. مهر است بر دهانم افغانم آرزوست، از بی مدت ملولم انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری و مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور خدایا، اگر گوش جان را به زمزمه های جهان پیرامون بسپرم، این نام توست که در هر سو و بر هر کرانه زمزمه می شود.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود و ارادت به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز هم از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. امام صادق علیه السلام می فرمایند قرآن تأویلی دارد که همچون روز و شب و خورشید و ماه در جریان است.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر. شاید برای شما عزیزان جالب باشد بدانید که حضرت زکریا برای آن که خداوند با او فرزندی بدهد، سه شبانه روز با هیچ کس صحبت نکرد. او از انبیاء بنی اسرائیل و پدر حضرت یحیی بود و کفالت حضرت مریم سلام الله علیها را بر عهده داشت. داستان پدر شدن او در کهنسالی و کفالت حضرت مریم سلام الله علیها از جمله جریانات زندگی ایشان است که در قرآن کریم مطرح شده است. نام حضرت زکریا 7 بار در قرآن آمده است که به جریاناتی مانند کفالت حضرت مریم و دعای ایشان برای فرزنددار شدن اشاره دارد.
هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
قرآن کریم زکریا را از انبیاء صاحب حکمت و دارای مقام قضا برمی شمارد. زکریا نجار بود و در معبد سلیمان به عنوان خادم هدایا و نذورات معبد را سرپرستی می کرد و از آنجا که پیامبران دیگری از بنی اسرائیل با نام زکریا وجود داشتند و ایشان زکریای سوم پدر حضرت یحیی گفته می شود. زکریا پسر برخیا از نسل لاوی پسر یعقوب نبی و از نوادگان دختری حضرت داوود است. پدرش از احبار دوازدهگانه‌ای بود که در بابل زندانی بود و بعد از آزادی به فلسطین آمد.
دوستان، روایت شده است که روزی قتاده ابن دعامه نزد ابو جعفر امام باقر علیه السلام آمد. امام فرمودند ای قتاده، تو فقیه اهل بصره هستی؟ قتاده گفت چنین میپندارند. امام فرمود به من خبر رسیده است که تو قرآن را تفسیر میکنی. قتاده گفت آری. امام علیه السلام از او پرسید با علم آن را تفسیر می کنی یا با جهل؟ قتاده پاسخ داد با علم. امام پرسید اگر با علم آن را تفسیر می کنی پس تو هستی، یعنی در همان مرتبه هستی که گمان می کنی. حال من از تو می پرسم. قتاده گفت بپرس. سپس امام درباره معنای آیه از او سوال نمود و قتاده پاسخ ناصحیح داد. امام او را متوجه اشتباهش نمود و فرمود وای بر تو ای قتاده، اگر قرآن را از پیش خود و با رأی و دیدگاه شخصی خود تفسیر می کنی هم خود هلاک شده ای و هم دیگران را هلاک کرده ای.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاستگذاری ندارد. اصل این است که ما دلمان، جانمان، معرفتمان حقیقتا قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فلنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در آن تأمینه، آرامش روحی در آن هست، سکینه و اطمینان در آن هست، هم آسایش جسمانی در آن وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزیادت و نقصان، زیادت فی هدن و نقصان فی عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا می کنه، جاری می شه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان آقای شجاعی.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 32 تا 37 از سوره مدثر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
کلا والقمر،
آری سوگند به ماه که هرگز این چنین نیست که آنان تصور می کنند.
و اللیل اذ ادبر،
و سوگند به شب هنگامی که پشت کند.
و الصبح اذا اسفر،
و به صبح هنگامی که روشن شود.
انها لإحدى الكبر،
که آن آتش دوزخ یکی از عذابهای بزرگ و هولناک است.
نذیرا للبشر،
برای انسان بیم دهنده است.
لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر،
برای کسی از شما که بخواهد با انجام کارهای نیکو پیش افتد یا با گناه کردن عقب بماند.
در ادامه بحث با منکران نبوت پیامبر و تکذیب کنندگان رستاخیز، این آیات با سوگند بر پدیده‌هایی که نشانه قدرت خداوند است بر مسئله قیامت و دوزخ و عذاب آن تأکید می‌کند. آیات ابتدا به ماه سوگند می‌خورد. گردش منظم ماه، زیبایی و نورافشانی آن در شبهای تیره و تار، وجود ماه به عنوان یک تقویم طبیعی و سایر نقشهای آن در جهان طبیعت از آیات الهی به شمار می رود. خداوند سپس به شب، آن هنگام که پوش کند و دامن برچیند، و به صبح هنگامی که آشکار شده و نقاب از چهره برگیرد سوگند می خورد. بعد از این سوگندها در پاسخ به انکار و استهزاء منکران می فرماید مسلماً حوادث روز قیامت و عذاب آن روز سخت و سهمگین است. بیان این امر در قرآن برای انذار و هشدار عموم انسان هاست تا آنها بدانند کارهای آنها در دنیا بی حساب کتاب نیست و خود را برای پاسخگویی در دادگاه قیامت آماده کنند. البته در این خصوص افراد بشر متفاوتند. برخی به دنبال پیشی گرفتن در انجام کارهای خیر هستند و گروهی از این قافله عقب میمانند و چه بسا عقبگرد نیز میکنند. گروه اول به این هشدارها توجه میکنند و همواره در صدد رشد و پیشرفت هستند و گروه دوم با بی‌توجهی و غفلت از این هشدارها دچار انحطاط و عقبگرد میشوند. مؤمنان خداجو، از این آیات میآموزیم که پدیده‌های طبیعی نظیر ماه و خورشید و شب و روز آفریده خداوند هستند، پس باید با دیدن آنها خدا و قدرت بی انتهای او را به یاد آوریم، نه آنکه آنها را پدیده‌های مادی بپنداریم که خود به خود پدید آمده و آفریدگاری در کار نبوده است. بشر نیازمند هشدار است تا از غفلت بدر آید و به خطرات پیش رو توجه کند، چنان که امروزه در سرک‌ها تابلوهای هشدار دهنده نصب می‌کنند تا با مشاهده آنها توسط راننده‌ها از حوادث پیش‌بینی نشده جلوگیری شود. خداوند اسباب هدایت را برای همه افراد بشر فرستاده است، اما گروهی با اختیار خود به تذکرها و هشدارهای فرستادگان الهی توجه می کنند و راه هدایت را می پیمایند و گروهی بی توجهی می کنند و به بیراه می روند.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قرآن به همه قطعات زمان قسم خورده. و الفجر تو قرآن داریم، یعنی قسم به طول فجر. و صبح تو قرآن داریم همینجا. و العصر تو قرآن داریم. و النهار تو قرآن داریم. و اللیل تو قرآن داریم. ولی به سحر سبر قسم خورده. یه جا میگه و اللیل اذ ادبر، قسم به شب وقتی که داره تمام میشه، یعنی قسم به سحر. جای دیگه این فرماد و لیل ازا اس، یعنی قسم به شب وقتی داره تمام میشه، یعنی سحر. یه جا داریم و لیل ازا یس، قسم به شب وقتی تمام میشه. یعنی خداوند به همه قطعات زمان قسم خورده، به فجر و صبح و عصر و لیل و شب و اینها، ولی به سحر سبار قسم خورده. و لیل ازا یس و لیل ازا اس و لیل از ادبر. این معلوم شد سحر در میان زمانها یک قداست و ارزش بیشتری داره. امام کاظم فرمود ای که قرآن میگه که این قرآن هشدار است برای بشر، یا نقل آیات دوزخ هشدار است برای بشر. لمن شاء منکم ان یتقدم، او هر که میخواد بیاد جلو، هر که میخواد نیاد. امام کاظم فرمود هر که به سوی پذیرفتن ولایت ما پیشی بگیره از دوزخ دوره. یعنی هر که آمد دستش دست اهل بیت پیغمبر گذاشت، از اون جهنم دوره. هر کس از ولایت ما عقب افتاد به دوزخ میفته. روایتی در نور الثقلین لمن شاء ان یتقدم او یتأخر. هشدار پیغمبر اسلام برای همه بشر، نذیرن للبشر، نه نذیرن لاهل مکه و عربها، نذیرن للبشر. برای هدایت مردم هشدار یک ضرورته، چون مردم معمولا غافلن و بر غافل هشدار نقش اصلی داره. انسان اختیار داره، آزاده. لمن شاء ان یتقدم او یتأخر، هر که بخواد هر که نخواد، پیداست انسان آزادی داره. انسان دیندار از دیگران جلوتر میفته، فرد بیدین عقب مونده. پس دین علامت روشن فکریه، چون در دنیا همه چیزایی که کفار دارن ما هم داریم: اکسیژن، هوا، سیب زمینی، برنج، رفتن آمدن، خنده، گریه، روابط، ازدواج، بچه، نوه. خب زندگی مادی که مسلمان و کافر یه جوره. منتها و ترجون من الله ما یرجون، مؤمن یه چشمانداز اونوری هم داره به ماوراءته، ایمان به غیب هم داره. یعنی ما هرچی کفار دارن ما هم داریم، منتها ما یک چشم انداز اضافه داریم. مثل مسلمان ها، مسلمان ها همه پیغمبر رو قبول دارن، هرچی یهودی ها دارن ما هم داریم، هرچی مثل یهودی ها موسی دارن ما هم موسی رو به پیغمبر قبول داریم، پیغمبر اولوالعزم بزرگوار. مسیحی ها چی دارن؟ عیسی دارن. خب میگیم ما عیسی نداریم، عیسی مال ما هم هست، منتها ما یه پیغمبر اضافه داریم که اونها محرومن ازش. یعنی هرچی اونها دارن ما داریم، اما هرچی ما داریم اونها ندارن.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ممنونیم، سپاسگزار از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
صدای وحی را بشنویم.
و ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
عزیزان، با آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:33 هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جان من را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 18-22 سوره اسراء با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ملحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. صدق الله
صلاة لذكري
اذان ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد محمد غفاری.